اداره میشه. اما دولت‌های فدرال دارای مقررات و قوانین کاملا دقیقی هستند که اجازه تخطی رو به اونها نمیدن و اونها یه خورده حتی جلوتر از دولت‌ها به اصطلاح سعی میکنن که حرکت کنن که جریمه نشن. بنابراین ما اونچه که نیاز داریم قوانین هست. در مورد امریکا از زمانی که بوش پدر دستور آغاز تجارت الکترونیکی رو که بخاطر زمینه‌هایی نیاز داشت مثل زمینه‌هایی که ما الان به حال نیاز داریم، بحث مربوط به خدمتتون عرض شود که کمک‌های وزارتخانه‌های مختلف مطرح شد و تا الان 200 خورده قانون وضع شده و ما الان تنها دارای قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس هستیم و قانون جرایم رایانه. یعنی من میخوام بگم که هنوز اون چارچوب هایی که باید توش دیالوگ برقرار بشه، باید توش به هر حال تبادلات انجام بشه، به اصطلاح وجود نداره.
خب چرا این اتفاق میفته؟ مثلا ببینید، من عرضم هم صحبت اولیمه، این که ما گفتیم این پدیده وارد بشه، اول واردش کردیم، بعد حالا نشستیم ببینیم چالش ها کجاست، مشکلات کجاست، چرا اینجوری شد، چرا جواب برعکس میده. عرض من همینه، چرا قبلش با توجه به کشورهای دیگه دارن استفاده ازش میکنن، ما این اطلاعاتی که شما الان بهش اشاره کردید نگرفتیم ببینیم این زمینش توی کشور ما به چه صورت باید پایه‌گذاری بشه، بر طبق چه اصولی، بر طبق چه قوانینی باید باشه، قوانین رو مصوب بکنیم، زمینه ها رو فراهم بکنیم و بعد بیایم ازش استفاده بکنیم.
آقای توکلی عزیز، نکته اساسی اینجاست که ما نو به نو با رویدادها، ایونت ها و پارادایم های جدید روبرو میشیم و این چرخه پدید آمدن پارادایم های جدید روز به روز سرعت بیشتری پیدا میکنه و بر تعداد اونها افزوده میشه.
خب این نشون میده که ما باید روز به روز اون حرکت رو داشته باشیم.
آفرین. مسئله اصلی که به هر حال مورد نظر و تاکید مقام معظم رهبری است این هست که شما نباید انفعالی عمل کنید، بلکه باید کنشگر باشید و قبل از این که به قول شما یه چیزی به وجود بیاد آگاه باشید و نحوه مدیریت اون رو به هر حال در نظر بگیرید، سیاست‌های کلان رو به هر حال تدوین بکنید، راهبردهای عملیاتی رو براش در نظر بگیرید. اما به هر تقدیر ببینید نکاتی که قابل توجهه این هستش که علارغم وجود استعدادها و دانش فنی خوب و در سطح مقبول در کشور، هنوز اون چارچوب مدیریت این استعدادها به بلوغ خودش نرسیده. ببینید من نکته
ولی کماکان از این فضا و از این اینترنت و از این پدیده داره استفاده
بره بره
و روز به روز ساعت به ساعت
بره. اصلا اون لاجرم هست، لاجرم هست، اصلا برگشتی براش متصور نیست، اصلا برگشتی براش متصور
نیست. یعنی زمان فکر کردن برای ما نیست.
دقیقا. ببینید نکته اصلی این هستش که اگر نگاه بکنیم حتی به ارکانی که در کشور وجود داره، مثلا ارکان آموزشی ما، میبینیم که هم در آموزش پرورش هم در وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییر خاصی اتفاق نیفتاده. به هر حال ببینید من مثالی که میزنم از بلوغی که در بخش خصوصی به وجود آمده، در بخش خصوصی یک کشور توسعه یافته یک به اصطلاح قراردادی رو با یک دانشگاه میبندن، اون دانشگاه میاد این وظیفه رو به یک استاد میده، اون استاد میاد مشخصات کسانی رو که باید باش همکار باشند رو به حال در میاره و از اونجا به بعد دیگه فقط کسانی که اون مشخصات رو داشته باشند جذب خواهد کرد برای تحصیلات تکمیلی در سطح دکتری و بنابراین اونها برای پروژه‌ای کار میکنن که لبه های دانش رو جلو میبره. و میبینیم که در از ایران هم استعدادها انتخاب میشن برای اون پروژه ها و برایشون هموار میشه راه و حقوقشون قبلش مشخص میشه که برن. اگرچه با ما الان امریکا مشکل داره ولی بر این زمینه ها
خروجی هم برد
و بر میداره میبره اونجا. و چون اینجا اون استادی که بگه من این رو نیاز دارم دیگه حالا فرقی نمی کنه این دینش چی باشه، رنگش چی باشه، آیا مشکل سیاسی با امریکا در اون کشوره که این هستش وجود داره یا وجود نداره. پس بنابراین ببینید ما برای این که یک همگرایی و همافزایی ایجاد کنیم خیلی از نظام‌های ما باید با هم همگرا بشن. باید کاری رو که مثلا امروز سه تا دانشگاه امریکایی برای آقای دروف در مورد تلگرام دارن انجام میدن دانشگاه‌های ما انجام بدن برای بخش دولتی یا خصوصی. من خودم به شخصه معتقدم که بسیاری از تکنولوژی‌های جدید حتی در امریکا ابتداعاً در بخش نظامی شکل گرفته و بعداً صورت‌های تجاریش به اصطلاح نوشته شده، چون اونجا الزام وجود داره و دیگه هزینه کردها به این صورت نیست که آیا مثلا توجیه اقتصادی دارد که ما این کار رو بکنیم یا نه. الان وقتی ما داریم روی صنایع موشکیمون کار میکنیم همچین سوالی از خودمون نمیکنیم که آیا این بعدن توی یک کسب و کاری به دردمون میخوره یا نه. این نیاز امنیتی ماست. الان بیاییم تفسیر بکنیم همونجوری که آقای آل داوود گفتن زیست بوم و زیست بوم خود ساخته آیا یک بحث حیاتی برای ما محسوب میشه یا نمیشه؟ اگر میشه پس این فرقی با صنایع موشکی نداره. یعنی دقیقاً همون به اصطلاح ارزش و اهمیت و حساسیتی رو داره. که پس نمیتونیم از 4 تا 5 تا شرکت کوچک علارغمی که باید به اونها هم بپردازیم، علارغمی که اونها هم به هر حال برای ما سرمایه محسوب میشن، این رو بپردازیم.
یعنی میفرمایید الان با اگر پیشرفتی نداشته به خاطر اینکه ارزشش برامون جا نیفتاده؟
نه نه، ما برای اینکه برخی از موارد رو آمدیم گفتیم که چه معاونت علمی چه ICT بخش مثلا کسب و کارهای کوچک و متوسطه میپرسن از شما اول طرح کسب و کارتون رو بیارین، بیزنس پلنتون رو بیارین. بیزنس پلن رو میارن ببینن که آیا شما میتونی این رو برگردونی یا نه. بعدن حالا به شما از طریق وام یا کمکی که میکنن بیشتر به سگ بامه این کمک آغاز میشه. ولی من میخوام بگم که آیا موارد حیاتی ما که الان اونها رو حیاتی دونستیم این گونه باش برخورد میشه؟ به هیچ وجه. اونها یک بحثای حیاتی. حالا اگر ما بیایم نگاهمون رو عوض بکنیم بگیم که امروز مثلا چیزی که نخست وزیر ژاپن دو ماه قبل یا یک ماه و نیم قبل گفتن چرا دستمزد معلمان شما از همه بالاتره، گفت برای اینکه ما میخواییم ژاپن آینده رو بسازیم. خب ببینید اینها همه با هم و در کنار هم میتونه تحول ایجاد بکنه و الا به هر حال میگم جوانهای ما با استعدادن و دارن کار میکنن. این مقوله ها مقوله هایی هستن که به هر حال بهشون کمک میشه. شما تصورتون این هست که فقط فیسبوک در امریکا بوده؟ نه، ده ها و ده ها زیرساخت دیگر بوده، ولی وقتی تصمیم گرفتن از 2006 آمدن فیسبوک رو به اصطلاح مورد حمایت قرار دادن. یا یوتیوب مثلش نبوده، هنوزم مثلش هست، ولی چرا یوتیوب یا نتفلیکس یا مواردی از این دست. اینها زیر ساخت هایی هستن که دارن با خودشون فرهنگ مسلط میارن، با خودشون مدیریت مسلط میارن و شما نمیتونید ازش تبعیت نکنید. شما به من بفرمایید که وقتی توی بانک توی بخش اینترنتیش میرید شما راهی به جز اون اپلیکیشنی که در اختیارتون گذاشتن میتونید انتخاب بکنید؟ انتخاب دست شما نیست، چون زیرساخت و دیگری برای شما آغاز کرده. حالا فرض کنید که زیرساخت حیاتی زندگی ما در تمام زمینه ها این دگر ساخته باشه. این مطلبی که آقای آل داوود گفتن که آنگلا مرکل یا خانم ترزا می یا حتی رئیس جمهور فرانسه اخیراً گفته که اروپا رو امریکا با فیسبوک و واتساپ چکار کرده؟ دوره کرده، گرفته و به هر حال همه آنچه که از اروپا نیاز داره در اختیارش هست. این بحث قانونی که سال 2006 آقای آل داوود بهش اشاره کرد، 2006 در اروپا مصوب شد و قرار بود تا می 25 سال گذشته میلادی در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قوانین ملیشون وارد بشه، 34 شرکت بزرگ اکثرا همشون امریکایی گفتن ما تبعیت نخواهیم کرد. چرا؟ چون اصلا محرمانگی در زیست بوم جدید معنای دیگر دارد. همین حالا شما تمام مسافرت هایی که با اسنپ میرید براتون ایمیل میزنه، مسافرت های قبلتون رو میاره و همه رو داره. این رو برای بهبود کسب و کارش بهش نیاز داره. ولی همین امروز اروپا مجبوره از برخی از قوانینی که خودش نوشته عقب نشینی کنه. اروپا در این قوانین آورده که فرد میتونه اطلاعات گذشته خودش رو پاک بکنه، اطلاعاتش رو تغییر بده. الان دارن به این نتیجه میرسن اصلا نمیشه این کار کرد. پس معنی به اصطلاح اونچه که از کلام مهاتیر محمد به دست میاد که ما اگر زیر ساختهای خودمون رو ایجاد نکنیم برده باقی خواهیم موند، این واقعا یک معنای بزرگی است و به ما این مقوله رو تحمیل میکنه که بسیاری از مواردی که ما امروز اونها رو حیاتی نمیدونیم، اینها حیاتی تر از بسیاری از مسائل گذشته و حال ما هستن که حیاتی میدونیم.
خیلی متشکرم آقای موسویان. آقای آل داوود الان کجا هستیم؟ بحث شبکه ملیمون به جایی رسیده؟
ببینید طبق حالا ما خوشبینانه نگاه کنیم میبینیم که سال قبل دولت حالا قبلی همین دولت تو سه تا فاز اومدن شبکه ملی اطلاعات رو افتتاح کردن. حتی ما که نفهمیدیم سه تا فاز چی شد آخر، چون چند وقت قبل هم تو همین دولت گفتن هستش افتتاح شد و خب بازم حالا یه نسبتی حالا درصد حالا زیادی البته اینو بگیم پهنای باند داخلی مصرف زیاد شد. اما اینکه شما وقتی میبینید که یک پیام رسان به شبکه اجتماعی خارجی داخل کشور یه مقدار زیادی از پهنای باند شما رو اشغال کرده، خب عملا بس دیتا پروتکشن و مسائل که های مصاحبیان هم اشاره کردن، خب اینجا داره نقض میشه برای ما. یعنی بس مسائل حیاتیمون همین بیگ دیتای کشور داره همچنان خارج میشه از کشور. این مشخصه که خب هنوز زیر ساخت داخلی
جالبه. خود آقایون میگن که آقا این واجبه، اصلا باید باشه
دقیقاً
و باید هم استفاده بکنیم، ولی لاک پشتی دارن حرکت میکنن.
یه نکته بگم جناب توکلی، چیزی که اینجا اتفاق افتاده این که نگاه به شبکه ملی اطلاعات سیاسی شده، خیلی علنی و واضحش اینه دیگه.
اصلا شما سیاسی هم میشه، یعنی لزومی نداره.
چرا ببینید مسئله سر این که توی انتخابات ها شما میبینید یه گروهی میاد به یه گروه دیگه میگه آقا اینا میخوان اینترنت رو ببندن چون میخوان شبکه ملی اطلاعات رو بندازن. خب این دروغ محض، این دروغ بزرگه، خب ابزاری شده. اصلا قرار نیست با وجود شبکه ملی اطلاعات بسته بشه اینترنت. اصلا تو سند الزاماتی که من خوندم و مصوبیان هم دیدن سند و شنوندگان عزیز میتونن دانلود کنن خودشون بخونن، طبق همین سند میگه که نه بعد اینترنت هست ولی خب دسترسی ها فرق میکنه. نکته خیلی مهم بگم، ببینید الان در دنیا یک مبحثی برای اکوسیستم جدید و زیستپوم جدیدی که داره برای دنیا پیش میاد تو سالهای آینده وب 4 وب 5 به سمت IoT و مسائلی که گفتیم، این هستش که مبحث حکمرانی در حوزه فضای مجازی و واسه گاورننس براشون خیلی اهمیت پیدا کرد، مخصوصا اتحادیه اروپا. ببینید آمریکایی اومدن یه بلایی سر اتحادیه اروپا آوردن که آیه مصاحبه نشاره کردن، بعد بعضی از چیزایی که نوشته بودن و صفر تن پاشو استفاده بودن رفتن عقب گفتن آقا نمیشه اجرایش ها. اومدن اروپایی هم بیکار نشستن، مثلا سال قبل اومدن 2017 میلادی گوگل رو 5 میلیارد دلار جریمه کردن، گفتن خب نمیای اینجا با قانون ما؟ گفت نه نمیشه دیگه. خب قبول نکرد. گفت باشه حالا تو حوزه 5 میلیارد دلار بیا تو دادگاه جواب بده. چرا؟ گوگل اومد از داده های مردم اروپا استفاده کرد، شرکت های آمریکایی تونستن ذائقه مردم اروپا رو بفهمن، شرکت های اروپایی ضرر کردن این وسط، چون مردم کالای آمریکایی می‌خریدن چون کالای اروپایی بخرن کشور مختلف. گفت حالا بعد ببینید درستش کنید. یا مثلا در حوزه الان تو دادگاه با گوگل یه چالش جدی دارن، این که چون بستر اندروید که مال گوگل هست، سامل اندروید که الان پر استفاده ترین سیستم در سطح دنیاست، اینها اومدن گفتن که شما دسترسی به لوکیشن مردم داشتید و نباید این اتفاق میافته، در حالی که لوکیشن و جی پی اسشون آف بوده ولی گوگل اینا ترک میکرده ببینه این آدم کجا میره. خب این الان چالش پیدا کردن با هم دیگه و خیلی مسئله مهم میشد. یا یه سند دیگه استادن افشا کرده، ببینید میگن که از ماسک بر ماست، اینجاست دقیقاً. یه سندی منتشر کرده به اسم خبرچین بیکران، باند سینفورمنت، در آلمان اون زمان از نشون میداد که NSA آژانس امنیت ملی آمریکا از کشورهای مختلف اطلاعات جمع‌آوری کرده و در اون تاریخی که بود سال 2014 میلادی از ایران نزدیک 14.5 میلیارد بسته اطلاعاتی جمع‌آوری شده بود. بعد کشورهایی بودن مثلا لبنان و پاکستان و اینا، بعد از ایران کشور اروپایی 70 میلیون بسته، 30 میلیون بسته. توی حالا گاردین هست، میتونن باندس اینفورمنت رو سرچ بکنن، تو گاردین منتشر شده، رسانه معتبر اینو منتشر کردن. ولی شاهدیم که در آلمان نخست وزیرش میگه شبکه اروپایی باید بندازیم که مسیریابی نشود دیتای ما از آمریکا. آقای مصابیان به درستی اشاره کردن، شما امروز من و شما در همین استودیو میخوایم یه پیام در اصل یک سرویس خارجی به هم بدیم، فاصله هم 1 متره، ولی این مسیریابی میشه میره تو آمریکا، برمیگرده حالا آمریکا و سرور اون سرویسی که ما داریم خدماتی که میگیریم و بعد برمیگرده این برای میز. خب چه کاریه؟ خب این اصده انجام میشه. اینجا دوباره یکی دیگه از پاسخهایی که چرا باید شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم.
خب این چراش که افتاده آیه.
نه یه نکته بگم
الان به من سوالم
الان میگم این چراه خیلی مهمه، این جواب دومی که سادی که باستم. ببینید مردم ما الان میگن اینترنت ما کند گرانه. خب خیلی راحت میتونیم هم ارزونش کنیم هم تازه ایجاد درآمد کنیم واسه یه سرویس هایی که هست. ما الان در سال 2019 میلادی مشاغل سنتی که اصلا نباید بریم دنبالش، استارتاپ ها هستن، کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی هستن. خب اینا خیلی راحت شما میبینید یه سرویس اینترنتی اومده، تاکسی اینترنتی، نه پول بیمه میده نه پول جذب میده، هیچ. شما بهش مراجعه میکنید میگه آقا من میخوام بشم آدم شما، تازه اینقدر شما حکمرانی داره که میگه آقا پولی که امروز به حساب میزن 24 ساعت بعد بهت میدم. خب ولی داره گردش مالی و اشغال زایی بالایی داره. خب یه نکته، همین تاکسی اینترنتی سرورش رو تهرانه، شما میبینید هم سریعه، هم به شما خدمات استیبل داره، پایدار داره میده. خب هم هزینهش کمه چون شما از اینترنت داخلی استفاده میکنی، پول اینترنتت الان 1/2. اما وقتی شبکه ملی اطلاعات اندازی بشه این دیگه 1/2 نیست، تا 1/20 بعد بیاد پایین قیمت. یعنی شما الان یک گیگ اینترنت که مثلا خریداری میکنید، یک پهنه باند خریداری میکنید، الان مثلا یه قیمتی 3-4-5 تومن تو اپراتور مختلف فرق میکنه، ولی اون زمان با 200-300 تا تک تومانی. حالا یه نکته اینجا هست، شما وقتی اینجا بندویت جنریت میکنی، یعنی پهنای باند تولید میکنی با سرویسه، تازه پول هم میتونی از دولت بگیری. چرا؟ چون دولت این ما با تفاوته که اینترنت خارجی میخواد بخره که با دلار حالا مثلا 13,000 تومانی 15 تومانی حالا هر چقدر هست نمیدونم دلار چند تومانه، چون این میگن دلار الان یا الان. خب با این دلار شما دولت میخواد به پهنای باند بخره، این میذاره که نه داخل کشور با سیستم داخلی کشور داره پهنای باند تولید میکنه، اون صفحه جویی رو میاره به شما پول میده. حالا این پول کجا میره؟ یکی از چیزایی که خیلی مهمه و اینجا باید بهش بپردازیم، حالا یه جواب سوال شما این آخر این قضیه است، اینه که خب الان ما شبکه ملی اطلاعات رو اندازی کردیم، خب مردم از چه سرویسی استفاده کنن؟ تا الان تلگرام بود و اینستاگرام بود و گوگل بوده. خب الان خب شبکه ملی اطلاعات رو اندازی کردیم، گفتیم آقا 80% فعالیت مردم بیاد داخل کشور. خب پس ما باید اینجا یک فکر بکنیم چه سرویسی میخواییم بدهیم. دو، محتوا اینه که میخواد تولید کنه. ما کنسرسیومای تولید محتوا بعد داشته باشیم. شما
هنوز فکر نشده یعنی؟
چرا فکر شده، کنسرسیومش هم شکل گرفته، اما میگم چون نگاه یه ذره نگاه سیاسی شده حمایت نمیشه، متأسفانه داتای مختلف هم باش بازی شده. اما نکته ای که شما گفتید، اینها نمیدونن این مسئله حیاتیه برای ما یا میدونن؟
این مواردی که هم شما هم آقای موسویان بهش اشاره کردن، من مخاطب مجاب شدم که آقا نیاز هست این سرویس، این شبکه ملی اطلاعات باش. خب سه چهار سال هم هست که شروع شده. خب این سه چهار سال زمان خیلی زیادیه، یعنی الان هیچ دغدغه‌ای ما نباید داشته باشیم راجع به شبکه ملی اطلاعات.
باره.
ولی چرا انجام نمیشه؟
باره نگاهه. بنده معتقدم شاید کسی دیگه اعتقاد دیگه‌ای داشته باشه، بگه آقا تحریم سرور نمیتونیم بخریم واسش، تجهیزات نمیتونیم بخریم، حتی این نیستا. خب میگم ممکنه کسی نگه،
یعنی ابتدایی که می‌خواستیم صحبت از شبکه ملی اطلاعات بکنیم اینا رو نمی‌دونستیم.
پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال 84 که توسط وزارت اطلاعات وقت آقای سلیمانی بود شروع شد، 1 میلیارد دلار هزینه اول راه اندازیش بود. من از همون اول به عنوان کارشناس کنار این پروژه می‌رفتم می‌اومدم. خب تا خودیم به فتنه شده اش و فتنه شده اش دیگه، تحریمایی که اومد و تجهیزات سخت شد و قیمت دلار جابجا شد، خب تجهیزات خارجی بود دیگه. خب اما یه نکته به شما بگم، این اراده الان تا یه حدی داره دیده میشه، این که مسیریاب‌های ما از مسیریاب‌های آمریکایی رفتن، یعنی برداشتش برچیده شدن، مسیریاب‌هامون تغییر پیدا کرد، یعنی اینکه آقا داره یه کار خیلی جدی میشه. اما این نکته به شما بگم، خب شبکه راه افتاد، شما اتوبان ساختی، خب مگه ما الان اتوبان استاندارد کم داریم؟ نه. مگه قانون رانندگی کم داریم؟ نه. ولی چرا اینقدر تصادف میشه؟ خب یک سرویسی که میخواد اینجا داده بشه. دو ببین جناب موسویان، حالا چون تو انجمن سواد رسانه هم هستن، من اینو میخوام بگم، یک قسمتش برمیگرده به آگاهی و دانش رسانه مردم ما. خب ما الان سرویس پیام رسان داخلی داریم، میگن آقا این کنده جواب نمیده فلان. خب چرا این اتفاق میفته؟ این هم پیام رسان یکی از سرویسایی که در این شبکه ملی اطلاعات میخواد بشینه دیگه، به عنوان پر مخاطب ترین و پر کاربر ترین، حالا چیزی که امروز فضای مجازی مردم استفاده میکنن، بعضی اصلا فضای مجازی ها میگن همین شبکه اجتماعی پیام رسان، درسته که خیلی قسمت کوچیکی از این وقتی که شما چون استفاده کننده زیاده، یوزر زیاده، میگن آقا این مسئله است. خب ما الان دانش رسانه مردم وقتی ارتقا میدیم و شبکه‌مون زیر ساختمون حاکمیت میده، درست استیبل درست میکنه، مردم ما وقتی شما بهشون میگی اطلاعاتت نمیده، جنگ اقتصادی نمیشه، مردم ما اگه دانش رسانه‌شون بالا باشه، از این طرف بس مقابله بکنی با بستر فیک نیوز، بستر اطلاعات غلط، که نتونن بگن که آقا اگه شما شبکه ملی اطلاعات افتاد اینترنت بسته میشه، اطلاعات شما شنود میشه، همین شبهاتی که میندازن و شبهات دروغی هست، این اتفاق نمیفته. اما شما میبینید مردم کدوم انتخاب میکنن؟ مردم سرویس داخلی انتخاب میکنن. چرا سرویس داخلی انتخاب میکنه؟ یک، وقتی مزیت اقتصادی داره، یک پهنه باندی که شما میخرید یک سوم، یک پنجم، یک دهم، حالا هر چقدر که قرار بشه، یعنی خیلی فرق میکنه. دو، شما اطلاعات از اینجا تا سرورهای اسنپ که میخواد بره تو تهران نهایتا 30 کیلومتر دور میزنه، 30 کیلومتر میاد، 30 کیلومتر میاد، درخواستی که میدی 60 کیلومتر دیگه تای تهران رو گفتم. خب سرورش هم هر جایی باشه، تو حالا ال سی تی باشه، تو برج میلاد باشه، هر جایی باشه. ولی شما وقتی درخواست میدی به حالا سرویس خارجی، میری یه دور کامل دور کره زمین میزنی، برمیگردی توی خونه خودت. خب این چه کاریه؟ خب مردم میگن خب این که سریع‌تره، وقت ما هم حفظ میشه. نکته سومش چیه؟ واسه تولید محتوا شما پول میدی به مردم.
ما دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
و چون آقای مصدقم جنبنده شما شده، من اینو بگم، این اتفاق داره میفته و باید بیفته. ببینید شبکه ملی اطلاعات توی سرویس ها و توی خدماتی که میخواد بده، باید مردم پشت این قضیه باشن. شما بهترین شبکه رو بنداز مردم استفاده.
من که فکر میکنم مردم آمادگیشو دارن، وقتی میگن به نفعشون هست این آمادگی رو دارن. آقای موسویان یک دقیقه حدود
خدمتتون عرض میکنم که حالا این که ما فقط بحث انتقاد رو داشته باشیم از جایی که متولی هست، باید بگیم که خیلی از کارها هم انجام شده، چون الان به هر حال اهداف کلان کمی و کیفی کاملا روشن.
نه بحث انتقاد
انتظار سرعت
فقط
این که
ببینیم واقعا به کجا رسیدیم. الان
انتظار سرعت بیشتر رو داریم و کاملا الان اگر که به اسناد و مدارک رجوع بکنیم، این هستش که خیلی از موارد پیش رفته، ولی با به هر حال انتظار داریم که سریعتر انجام بشه و به جایی برسیم که زودتر وابستگیمون کمتر بشه. البته این رو در نظر بگیرید که واقعا 67% از اینترنت دنیا رو امریکا برای خودش نگه داشته، 33%ش رو در اختیار بقیه قرار داده و برعکس هر یک از موارد دیگر که ما دارای یک کنوانسیون هستیم، یک قوانین بین‌المللی هستیم، امریکا اجازه نداده که تا حالا این بحث به سازمان ملل بیاد و کنوانسیون هایی داشته باشیم که بتونیم به هر حال یک نگاه عادلانه در تقسیم پهنای باندی که ایجاد میشه داشته باشیم. و این یک طرفه بودن رو بایستی ما به هر صورتی مثل کشورهای دیگه که الان دارن فکر میکنن حل بکنیم. این رو هم به هر حال مردم باید بدونن، همونجور که گفتم بجز چین و بجز حالا کره با یک سبک و معماری دیگری، هنوز اروپایی ها هم به هر حال در این زمینه کار مهم و جدی انجام ندادن و تازه دارن از
شاید اونا هم دغدغه‌ای که ما داریم ندارن.
چرا؟ اونا هم دغدغه خودشون، چون بحث حاکمیته. بحث حاکمیت با وب 5 واقعا دیگه اون بحثی که مهاتی محمد گفته رو باید انتظار داشته باشیم که به وقوع خواهد پیوست.
بسیار خب، امیدواریم که هرچی زودتر این اتفاقی بیفته و این سرعتی که پیشرفت داره واقعا یعنی بتونیم به اون سرعته برسیم. حد دارم
یه مطالبه مردمی هم نقش داره اینو بگم
که مردم بخوان.
بله مردم بخوان. ببین الان آسیبا مردم دارن میبینن، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. مردم ما دارن میگن آقا چه کار باید بکنیم، چه کی وضعیت درست میشه. سوال دیگه خب، یکی از اینه که شما مطالبه بکنید مردم بیان میگن آقا این پیامرسانی که الان بستر جنگ اقتصادی خب نباشه. و شما دیدید زمانی که مقابل شد پیمانستان خارجی، مردم اعتماد کردن به پیمانستان صلح و اومدن 14 میلیون نصب کردن. حالا بعدا در ادامه اتفاقای دیگه افتاد.
حالا شما تو یک برنامه دیگه اتفاقش می‌پرسید. خیلی ممنونم آقای سید علی رضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه، مدرس سواد رسانه، و آقای سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. از ممنونم از شما و از شما آقای موسوی، خیلی خوشحال شدیم. و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده که برنامه رو تا انتها همراهی فرمودید، به خصوص از شما که از طریق سایت رادیو گفتگو ما رو دیدید. اوقات خوش. یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر دارم از شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. سه شنبه 14 اسفند 1397 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه های این شبکه. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی جواد صابری تا ساعت 22:10 شب با برنامه‌های متنوعی که برای شما تدارک دیدیم همراه خواهیم بود. شما هم همراهیتون رو دریغ نفرمایید. باز ما بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران.